سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنم. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران میگوید که کاظمی قمی سرپرست سفارت این کشور در کابل با طالبان در مورد حقابه ایران از دریای هلمند گفتگو کرده. عبداللهیان در یک ویدئوی که رسانه‌های ایران دیروز منتشر کردند با اشاره به دیدار قمی با مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان گفته که در حال رسیدن به نتایج خوب هستند و جزئیات آن را بعداً اعلام خواهند کرد. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران اخیراً در جریان سفر به ولایت سیستان و بلوچستان آن کشور با لحن هشدار آمیز گفت که طالبان باید حقابه ایران را بدهند و حاکمان افغانستان حرف‌های او را بسیار جدی بگیرند. در اوایل این هفته چند روز پس از اظهارات ابراهیم رئیسی نیروهای سرحدی ایران و طالبان در ولسوالی سرحدی کنگ در ولایت نیمروز درگیر شدند. حکومت طالبان روز پنجشنبه از گزارش تازه بانک جهانی در مورد اقتصاد افغانستان ستایش کرد و آن را بازتابی از واقعیت وضعیت اقتصادی افغانستان خواند. بانک جهانی روز سه‌شنبه در گزارش در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان اعلام کرده که سطح انفلاسیون در این کشور در ماه جولای سال 2022 میلادی 18.3% بوده. بر اساس گزارش بانک جهانی سطح انفلاسیون در ماه فوریه سال 2023 میلادی 3.5% بود و در ماه مارچ با 1.94% کاهش یافته است. ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای طالبان در امور اقتصادی این گزارش بانک جهانی را یک تصویر واقعی از اقتصاد افغانستان توصیف کرده، گفته که تعامل مثبت جامعه جهانی با افغانستان می تواند سهم قابل توجه در توسعه اقتصادی این کشور داشته باشد. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در افغانستان یا اوچا میگوید که عدم موجودیت یک استراتژی لازم آسیب پذیری در برابر حوادث طبیعی در این کشور را افزایش داده. این اداره در توییتر روز پنجشنبه گفت که علاوه بر بیش از 3 دهه جنگ، عدم سرمایه‌گذاری کافی روی استراتژی کاهش خطرات آفات طبیعی باعث شده که آسیب پذیری افغان‌ها در برابر حوادث طبیعی از جمله سیلاب‌ها افزایش یابد. حدود 10 ولایت افغانستان از جمله غور، لغمان، پکتیا و دایکندی اخیراً شاهد جاری شدن سیلاب‌ها بودند. ارقام وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان نشان می‌دهد که در این سیلاب‌ها حداقل 13 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. چهارمین مورد مثبت بیماری پولیو یا فلج اطفال در ولایت ننگرهار ثبت شد. کمال شاه سید مسئول ارتباطات برنامه امهای پولیو در اداره صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
این واقعه در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار به ثبت رسیده و یک کودک 4 ساله به بیماری پولیو مبتلا و فلج شده است.
پیش از این از ثبت 3 مورد مثبت بیماری پولیو در ولسوالی های بتیکوت، نازیان و کوت ولایت ننگرهار خبر داده شده بود. در سال گذشته میلادی 2 مورد مثبت این بیماری در ولایات کنر و پکتیکا ثبت شده بود. افغانستان و پاکستان تنها 2 کشور در جهان هستند که هنوز موفق به از بین بردن بیماری پولیو نشدند. یک مقام ارشد نظامی منطقه کشمیر تحت کنترل هند میگوید که طالبان افغان پس از بازگشت به قدرت در اگست سال 2021 میلادی در افغانستان وارد کشمیر نشدند. بر اساس برخی از رسانه‌های هند، جنرال ADS اوجلا، قمندان قول اردوی چنار در سرینگر، در مصاحبه روز پنجشنبه همچنان گفته که در مورد تأثیر بحران داخلی جاری در پاکستان روی وضعیت کشمیر نگرانی ندارند. پیش از این شماری از رسانه‌های پاکستانی و هند گزارش داده بودند که سلاح‌های آمریکایی به جا مانده در افغانستان به کشمیر انتقال داده شده است. وزرای خارجه کشورهای عضو پیمان ناتو روز پنجشنبه برای دومین روز در نشست‌های در شهر اسلو پایتخت نروژ در مورد هزینه‌های دفاعی جدید و آینده روابط این ائتلاف با اوکراین گفتگو کردند. آنالینا بایرباک وزیر امور خارجه جرمنی دیروز پیش از این مذاکرات گفت که هر حمله راکتی و تیارات ترتیب پیلوت جدید روسیه باعث می شود که این پیمان حتی بیشتر از پیش از اوکراینی ها در دفاع از خود حمایت کند. این گرده همایی یک گام دیگر در هماهنگی دیپلماتیک پیش از اجلاس سران ناتو در شهر ویلنوس پایتخت لیتوانی است که برای 11 تا 12 جولای برنامه ریزی شده و هدف آن تقویت توافق در مورد چگونگی روابط با اوکراین می باشد که مشتاق عضویت در پیمان ناتو است. در ادامه تلاش‌های طالبان برای افزایش مدارس دینی در افغانستان، سرپرست وزارت معارف طالبان می‌گوید که در هر ولسوالی 10 مدرسه ایجاد خواهند کرد. این در حالی است که طالبان تا هنوز مکاتب متوسطه، لیسه‌ها و پانتون‌ها را برای دختران نگشودند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
در حالی که 620 روز از بسته بودن مکتب‌های متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان می‌گذرد، سرپرست وزارت معارف طالبان می‌گوید که در هر ولسوالی 10 مدرسه دینی می‌سازند. مولوی حبیب الله آقا این را در سخنرانی در ولایت نورستان گفت.
برای ایجاد مدارس برای کودکان به شما بودجه می‌دهیم. در هر ولسوالی 10 تا مدرسه بسازید.
بخشی از این ویدیوی این سخنرانی سرپرست وزارت معارف طالبان دیروز در شبکه‌های اجتماعی نشر شد. پیش از این وزارت معارف طالبان گفته بود که در هر ولایت یک مدرسه بزرگ جهادی اعمار خواهد کرد. مولوی مطیع الله جواد، آمر اداره تعلیمات اسلامی طالبان در بازارک پنشیر، حدود 2 هفته پیش به رادیو آزادی گفت که یک مدرسه دینی در ولسوالی اونابه با ظرفیت جذب 1000 نفر به زودی ایجاد خواهد شد. او اما نگفت که ایجاد این مدرسه چقدر هزینه خواهد برداشت، اما افزود که از بودجه حکومت طالبان پرداخت خواهد شد. محمد محق، پژوهشگر امور دینی، درباره طرح طالبان در خصوص افزایش مدارس دینی در افغانستان به این نظر است.
افزایش بیش از حد مدارس دینی در یک جامعه سبب بحران می شود و تنها مدارس دینی نیست. اگر هر رشته یا هر تخصصی را بیش از حد نیاز جامعه مورد توجه قرار بدن و روی او سرمایه گذاری کنن و تعداد زیاد از او رشته فارغ شوند که زمینه جذب آنها به بازار کار وجود نداشته باشه و محیط که آنها ضرورت نداشته باشه، همه خودش عامل بحران است.
در ماه سرطان سال گذشته گزارش شده بود که طالبان مکان نیروی ویژه محافظت از رئیس جمهور پیشین در داخل محوطه ارک را به مدرسه دینی تغییر دادند. وزارت معارف طالبان در حالی است تلاش ها برای ایجاد مدرسه دینی بیشتر در ولایت ها سخن می گوید که دانش آموزان دختر بالاتر از صنف 6 پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان از رفتن به مکتب منع شدند. طالبان سال گذشته پانتون ها را نیز بر روی دختران بستند. با وصف درخواست های مکرر برای لغو ممنوعیت آموزش و تحصیل دختران، طالبان هنوز در این راستا گام نبرداشتند.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به برنامه در جستجوی گمشدگان و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود. در جستجوی گمشدگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. اگر متوجه شده باشید در این اواخر پیام های کسانی که در جستجوی گمشده خود هستند کم شده است، چون تلفون های داخلی ما بسته است. تلفون های بین‌المللی برای شنونده های عزیز ما در داخل کشور قیمت تمام می شود، بنابراین کمتر پیام می رسد. البته راه های بدیل موجود است که در واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارند. واتساپ رادیو آزادی را می دانید که 00-42-21-12-46-01 می باشد. یک بار دیگر تکرار می کنم، 00-42-02 21-12-46-01 واتساب رادیوی آزادی هست که پیام های شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید. همچنان ما خواستیم که این برنامه را یعنی در جستجوی گمشدگان را کم وسیع‌تر بسازیم. شما می توانید در این برنامه تمام شنوندگان عزیز ما چی در داخل کشور چی در بیرون کشور می توانند پیام های مختلفشان را در مورد اقارب خود بگذارند، مثلا عید را تبریک بگویند و یا اینکه برای اقاربشان در داخل کشور پیام گذاشته از حال و احوال خود خبر بدهند، از این قبیل مسائل. زیرا گفته می شود که تقریبا 8 میلیون افغان در خارج افغانستان از ایران و پاکستان گرفته تا ترکیه و تا امریکا و اروپا بسر می برند و اینها از اقارب خود، از نزدیکان خود، از دوستان خود جدا افتادند. بنابراین از این طریق می توانند که پیام هایشان را برای نزدیکانشان، برای دوستان، رفیقا، همسنفی ها خود برسانند. ما به خاطر معلومات بیشتر شما در این برنامه یک قسمت از برنامه تحت عنوان دیاسپورا یا افغان ها در خارج کشور را می گنجانیم تا معلومات مزید خدمت شما ارائه شده باشد و منتظر پیام های مختلف شما می باشیم. تشکر از توجهتان. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام به شما و سلام به تمامی کسایی که صدای مرا می شنوند. آقای ظریف نظر، اسم عبدالغفور است. عبدالغفور عزیز، ولایت بغلان، ولسوالی نهرین هستم. یک برادر من تقریبا 16 یا 17 سال قبل در کشور ایران سفر کرد، چون که مشکل روانی و عصبی داشت. دموجا دیگر کسی که پیش از او کار میکرد و صاحب کارش به نامی علی خان مرزایی او را به قتل میرسانه. تقریبا 16 سال است که برادرم در زندان بندرعباس زندانیه به جرم قتل و مقتول تا هنوز از طرف مقتول شاکی نامده. ما مقتول را نمیفهمیم که از کجای افغانستان است. به او خاطر فقط من در اوجا که رفتم تا ایران به من این قادرس دادن که اسمش علی خان فرزند کاظم علی فرزند مرزا محمد. باز امی مقتول نام خود با تخلص خود بران مرزایی یاد میکده که علی خان مرزایی. دیگه شما خواهش امیر دارم که اگه میشه مرا راهنمایی بکنم ما با کجا صدای خود ثبت کنم یا با می واتساپ ثبت شه و امی صدای مرا نشر بکن در دروازه بخش گم شده ها، که اگه وارثین امی در افغانستان اگه زنده باشه، پدر، مادر، برادر، مامو، هر کی باشه زنده باشه، ما بریم عذرش بکنیم و دیگه این رضایت از زیره بگیریم و امو برادر ما آزاد بکنیم که امر اعدام دیگه مشاد یعنی و جمله کسا است که امر اعدام صادر شده، بالاش امر اعدام صادر شده. دیگه فقط بر رضایت از این ضرورت است. ولی ما نمیفهم که این مقتول از کجا است و از کجا افغانستان است، صرف همین میفهم افغانی است. و همچنان آقای ظریف نظر دیگه شما خوش میکنم هرچی دیگه به خاطر رضای الله این میره هرچی میشه و هر قسمی میشه صدای ما را نشر بکنین. قابل یادآوری است که امو شخصی که به نام علی خان فرزند کاظم علی ولدیتشان هم میشه مرزا محمد، دیگه اونمو شخص در قم زندگی میکده، از قم رفته بود در جزیره کیش که نمیدونم چی کار داشته. در اوجه بیادر ما ایره به قتل میرسانه، چون که بیادر ما مشکل عصبی رو این داره. امیالم بیادر ما زندان بندرعباس زندانی است. دیگه به او خاطر اگر از وارثین امی علی خان مرزایی فرزند کاظم علی که بابش مرزا محمد نام داره، یعنی با پدر کلانش، کسی ماما، بیادر، کاکا، پدر، مادر، هر کسی که از این اگر مثلا با خبر نبوده صدای مرا میشنوه با خبر میشه، لطفاً به شماره که من به شما با واتساپ پیام دادم به شماره زنگ بزنن تا ما او را پیدا بکنیم و رضایتشان را بگیریم که مردکه دیگه جا مثلا بیادر ما هم ریدامش لغو شد.
شنوندگان محترم، در صورتی که با این گمشده یا با این اشخاص آشنایی دارید و معلومات در اختیار ما گذاشته می توانید، شما می توانید به شماره تلفن واتساب رادیو آزادی پیام بگذارید که چنین از 00-42-21-12-46-01. تکرار می کنم 00-42-21-12-46-01. یک شنونده دیگر ما می نویسد که گمشده ای داریم به نام الاداد از ولایت فاریاب ولسوالی لولاش. نام پدرش خداداد از ایران آمد اما ناپدید شد و در پایان نوشته می کند که همراه شیرنی. این شخص هم شماره واتساپ خود را یا تلفن خود را درج نکرده است. بنابراین شما می توانید به واتساپ رادیوی آزادی پیام بگذارید. اگر شما کسی را به نام الاداد ولد خداداد میشناسید لطفاً در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601. تکرار میکنم 00420221124601. و همچنان قبلاً تذکر دادیم که اگر خواسته باشین غیر از گمشده ها مسئله سلام به دوستانتان که افغانستان را ترک کرده و فعلا در خارج تشریف دارند نیز پیام بگذارید و از حال و احوالش خبر بگیرید. به این منظور هم می توانید در تلفنی که اعلان کردم یا در واتساپی که اعلان کردم پیام بگذارید. موفق و کامگار باشید.
سلام به تمام هموطنان عزیز ما که در داخل کشور و بیرون کشور از طریق رادیو آزادی صدای ما رو میشنوه. دیگه گمشده داشتیم به اسم بسم الله ولدی امان الله که مدت 3 سال میشه در شهر ایران یعنی دمی خود تهران سرگم شده. ازش جوابی نداریم، نه دوست نه یار نه رفیقش هیچکی. هر کی از بسم الله جان حوالی دارد به شماره زیل به تماس شود. 077-065-67-46 077-065-67-46 078-26-840-74 079-59-44-055. هر کسی که اگه حوال خوش بسم الله جان میتونه به این شماره به تماس بگیره و شیرینی هم بسیار خوب برش میتیم مبلغ 50,000 افغانی.
علی موسوی هستم، از ایران تماس میگیرم. گمشده ای داریم به اسم سید ظاهر حسینی فرزند سید منور. سید ظاهر حدود 16-17 سال قبل به طرف کشورهای خارج رفته و از اون روز تا الان از ایشون خبری نداریم. هر شخصی در مورد سید ظاهر حسینی فرزند سید منور اطلاعی داره یا خودش قضای ما را میشنوه لطفا به این شماره در تماس شود. 0919-428-1021 0919-428-1021.
میبخشیم و شماره شما را البته به این خاطر گرفتیم که ما یک گمشده داریم به اسم بسم الله جان که فرزند امارالله مدت 2.5 سال میشه که در کشور ایران البته در تهران سرگم شده. ما هیچ احوالی ازش نداریم و از دوست و اندوالش یا کدام دیگه چیزی احوالی نداریم. من برادرش هستم رحمت الله.
نبیولا زابلی هستم، از ولایت زابل ولسوالی ارغنداب کریه شیگان تماس گرفتم. یک دوستی گمشده دارم باشنده ولایت زابل ولسوالی ارغنداب کریه، نیک نام هست. اسمی گمشده ما نقیب الله فرزند عبدالمجید کاکا و برادر ملا تاج محمد است. نقیب الله تقریبا 40 سال عمر داره، با مواد مخدر همچنان مبتلا است. تقریبا 2 سال پیش از خانه خودت با ترپی مرکز کلات حرکت کرده. از او وقت آلی در مورد نقیب الله ما و خانواده نقیب الله و بچه نازنین نقیب الله هیچ معلومات ندارم. اگر هر کس در مورد نقیب الله معلومات داشته باشه لطفاً با شماره های ما و کریم تماس بگیرید تا خانواده نقیب الله خطر جمع باشه. شماره تلفنی ما نبی الله زابلی است که در این شماره واتساپ همچنان موجود است. 078-65-85-186. باز هم تکراری همی شماره 078-65-85-186. شماره کریم هست 070-633-65-60. بازم تکراری شماره 070 شش سه سه شش پنج شش سپر. نبی الله زابلی در جستجوی نقیب الله زابلی.
یکی از شنونده های ما از طریق واتساپ می نویسند که نجیب هستم از ولایت دایکندی ولسوالی میرامور. گمشده ای دارم به نام زامن ولد اسحاق. مدت 8 سال میشه که گم شده. هر کس از وی خبر دارد به شماره تلفون 0775-36-71-82 تماس بگیرن. تکرار می نمایم 0775-36-71-82. و یک شنونده دیگر ما هم می نویسد از طریق واتساپ، اما بسیار مختصر و معلومات کم. می گویند که پسر در 5 ثور 1402 گم شده. اسمش حامد از ولایت بامیان قریه باغک است و تکلیف عصبی دارد. اگر کسی یا کسانی از ولایت بامیان پسر را به نام حامد اگر دیدن، لطفاً در تلفن اوتومات رادیو آزادی پیام بگذارید و یا در واتساپ معلومات دهید. واتساپ ما را می دانید 00-42-21-12-46-01 است. یک شنونده دیگر ما هم از طریق واتساپ می نویسند که یک گمشده دارم به نام عبدالقیوم ولد گنجینه محمد از ولایت تخار ولسوالی چاهاب قریه قشخانه. مدت 1 سال و 6 ماه هست که از وی احوال نداریم. کسی یا کسانی اگر از وی احوال دارد، لطفاً به شماره تلفن 0704-307-147 تماس بگیرند. تکرار می نمایم 0704-307-147. و شنونده دیگر ما، بنده عبدالله فرزند شهید یار محمد از ولایت غور ولسوالی تیوره قریه پایسار، برادر ملا عبیدالله، مدت 27 سال می شود که مفقود است. اگر کسی یا کسان از وی اطلاع داشته باشند، لطفاً به این شماره تماس بگیرند. 0704-400-403 تکرار می نمایم 0704-400-403.
من یک پسر داشتم گم شده، به مکتب میرم، گفته امی ربطگیش است. نام خودش شیر محمد، نام پدرش سید محمد، نام کاکای ذکر الله، نام دیگه کاکاش اکرام، نام خودم دلجان، نام خوارش یکیش مزاری، یکیش هم شهلو. 28 سال شده ربطگیش، در وقت ربطه 13 ساله بود. 28 سال شده، این تاوال را نادرک است. از شما خواهش میکنم امرا دیگه در رادیو آزادی صدای مرا پرتین، من یک صدایشان بشنوم.
سلام علیکم، رادیو آزادی از ولایت بادغیس هستم. گمشده ای داریم به نام محمد معشوق، تخمیناً 12 سال می شود که همراه 10 نفر دیگر طرف ایران رفته. از او اطلاع دقیقی نداریم. امید می شود که پدر مسلمان فوت شده، محمد معشوق ولد عبدالله خان از مرکز ولسوالی قادس می باشد. انا هر کس که از این اطلاع دقیق داشته باشد و این شماره تماس بگیرد 0797-61-45-95 0797-61-45-95. تشکر از برنامه های جالبی رادیو آزادی. همیشه من برنامه های شما را گوش میگیرم، خصوصا گمشده ها مرا گریه میگیره به حال گمشده های افغانستان. و سلام.
بنده سید علی شاه احمدی از ولایت میدان وردک ولسوالی مرکز بهسود قریه پتاب و بلاوسنگ مرک. پدرم سید دیدار شاه فرزند سید احمد علی در سال 1364 از افغانستان به کشور جمهوری اسلامی ایران رفته و آخرین نامه‌ای که از ایشان به دسترس ما قرار گرفته است از آدرس تهران، شهر رای شاه عبدالعظیم، کوچه نفرآباد، تاریخ 16/9/1368 می باشد و بعد از آن علاوه کنون هیچ کدام معلوماتی از وی نداریم. من و دوستانش سال هاست که منتظر ایشان می باشیم. لطفاً اگر صدای مرا می شنود و یا دوستانش که از وی معلومات داشته باشد به شماره تلفن 00989352673 تماس حاصل فرماید.
دیاسپورا
افغان‌ها در خارج افغانستان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. با قسمت دوم برنامه افغان دیاسپورا یا افغان‌ها در خارج افغانستان خوش آمدید. در قسمت اول این برنامه در مورد اهداف این برنامه برای شما به شکل مفصل صحبت نمودیم. به خاطر یادآوری آن یک بار دیگر به شکل خلاصه قسمت اول برنامه را خدمتتان تقدیم می نمایم.
دیاسپورا
افغان‌ها در خارج افغانستان.
شنونده های محترم سلام. رادیو آزادی با یک برنامه دیگر تحت عنوان دیاسپورای افغان باز هم در خدمت شماست. در این برنامه می خواهیم از وضعیت زندگی افغان‌های خارج کشور با خبر شویم. چی حال دارن؟ چی کردن و چی می کنن؟ هنوز هم در فکر وطن هستن؟ آیا می خواهند به وطن برگردن؟ و چطور می توانند به وطنشان مفید باشند؟ و بالاخره از خاطرات تلخ و شیرینشان می پرسیم. قسمی که می دانید در تقریبا نیم قرن گذشته در اثر تحولات سیاسی تعداد زیادی از افغانها از خانه و کاشانهشان جدا و رخت سفر بستند. گفته می شود که از هر 5 افغان یک نفر در خارج افغانستان بسر می برند که به اساس گزارش های مختلف تعدادشان حدود 7 میلیون تخمین می شود. البته این رقم نیست که به اساس احصایه دقیق به وجود آمده باشد. به هر حال یعنی یک افغانستان کوچک در بیرون افغانستان موجود است. در این بخش اول برنامه دیاسپورای افغانستان می خواهیم نظر مختصر در مورد تعداد افغانهای خارج افغانستان پیدا نماییم. به این منظور از آقای محمد ابوالاحرار راموسپور، سابق عضو بخش حقوق بشر هیئت معاونت ملل متحد یا یوناما در افغانستان پرسیدیم.
یک احصایه رسمی را که سازمان‌های کمک رسان یا سازمان‌هایی که مسائل مهاجرین نظارت می‌کنند که رساندن، بیشتر از 1,200,000 یا بین 1,300,000 بعد از تحول 15 اگست از افغانستان گویا برآمده. ولی این ارقام دقیق نیست. ایران بیشتر از 1,000,000 افغان مهاجر شده، ولی در هر هفته دیپورت از اونها واپسی از اونها ادامه داره. با ترکیه همونطور بسیار مردم آمد. از این خاطر ارقام دقیق متاسفانه وجود
فعلا در 50 سال گذشته چقدر افغان شاید در خارج کشور زندگی کنه؟
اینمی ارقام هم با سایت یونیسیار وجود داره. اونا فکر میکنم در حدود 3 میلیون ممکن در پاکستان باشه، 3-3 میلیون در ایران. در ایران گپ در اینجا بود، در سال‌های اخیر بسیاری افغان‌ها از ایران به از طریق راه‌های غیر قانونی رفتن به طرف اروپا و کانادا و دیگر کشورها. یعنی ما هنوز هم ارقام مهاجرین ما در دو کشور همسایه ایران و پاکستان بین 5 تا 6 میلیون میرسه و میرسه و دیگه کسایی که به اروپا و آمریکا و اینجا رفتن که این یک ذره ایسایی دقیقش فعلا در دسترس نیست.
از آقای محمد ابوالاحرار رامسپور، سابق عضو بخش حقوق بشر هیئت معاونت ملل متحد یا یوناما در افغانستان تشکر می نمایم. و حالا توجه نمایید به مصاحبه بنده با آقای سید حسین عالمی بلخی که سابق وزیر امور مهاجرین افغانستان بودند.
او وقتایی که ما در وزارت مهاجرین بودم و پیش از اینکه بالاخره تحولات در افغانستان پیش بیاید، مجموع مهاجرین در کل دنیا 6.5 میلیون یا کمی بیشتر از 6.5 میلیون، چیزی در حدود 2.5 میلیون در پاکستان بود و همین حدود کمتر هم در ایران، چیزی در حدود 1.5 میلیون دیگر کشورهای مختلف پراکنده بود، ترکیه و کشورهای اروپایی و آمریکا و استرالیا، و در مجموع 6.5 میلیون میرسید. و بعد از این که تغییرات به وجود آمد، تحولات به وجود آمد، تعداد رفتن و تعداد هم آمدن. حالا موازنه فعلا چه رقم است؟ شاید از این عدد یک مقدار بیشتر شده باشه. شما یک گزارشی که من احتمالاً چیزی در حدود 8 میلیون رسمی و غیر رسمی مهاجرین افغان در کشورهای مختلف فراکنده باشه.
از آقای سید حسین عالمی بلخی که سابق وزیر امور مهاجرین افغانستان بودند نیز تشکر می نمایم. انجینیر فرید یار، رئیس اینستیتوت روابط افغان چک در جمهوری چک، بعد از تقدیم احترامات یک برنامه داریم به نام افغان دیاسپورا یا دیاسپورای افغان، در او میخواییم امی موضوعات افغانها را در خارج کشور دنبال بکنیم، منتها در بخش اول زیادتر روی تعداد افغانها بحث داریم. از او خاطر متخصصین مختلف پرسیدیم در مورد شما چی فکر میکنیم در خارج افغانستان چقدر افغان زندگی میکنه در تمام دنیا؟
بعد از عرض سلام و احترامات خدمت شما و شنوندگانتان، مجموعا ارقام دقیق به ارتباط تمام مهاجرین افغان در تمام جهان خیلی مشکله که ما براتون حال یک رقم بودم، به خاطر از اینکه ما حدود 40 یا بیشتر از 40 سال شده که همین پروسه مهاجرت افغان ها ادامه داره و نه تنها در اروپا بلکه در نقاط مختلف دنیا تعداد زیادی از هموطنان ما مقیم شدن، از استرالیا و کانادا و امریکا گرفته تا اروپا، و همچنان امکان داره که در کشورهای خلیج، در کشورهای آسیای میانه هم جابجا هستند. این اسرائیل بسیار مشکله و ما در حد صلاحیت من نیست که ما برای شما رقم ارائه کنم. اما مجموعاً از جمهوری چک میتونم برای شما بگویم که یک کشور در مرکز اتحادیه اروپا هست و تا فعلا ما حدود 600 نفر مهاجر افغان داریم که قبول شده هستند و در حال حاضر در جمهوری چک زندگی میکنند و روزانه حدود 30 یا 40 افغان ما میپذیریم، به این معنا که به شکل ترانزیت داخل جمهوری چک میشن و ادامه میدن سفر خود و امکان داره که بعضی ها توسط پلیس دستگیر شوند و بر حساب اساس قانون دابلین دوباره به کشوری که آمده بودن، یعنی از کشور اروپایی که اینجا آمده بودن، پس اونجا برگشتند.
خب آقای فرید، فعلا مهاجرین میان نمیان، یعنی آمدن افغان ها فعلا چگونه هست؟ افغان های مهاجر در اروپا در مجموع چگونه است فعلا؟ وضعیت چطور است؟
ما چند قسم مهاجر داریم در حال حاضر. قسمت اول مهاجرینی هستند که بعد از اواکویشن و ورود رژیم جدید در کابل شروع شد، که اکثر کشورها در ماه‌های اول کوشش کردند که همکاران خود را به شکلی از اشکال از افغانستان خارج بسازند و به حجم زیادی آمدند و در حال حاضر هم در تمام کشورهای اروپایی اینا جابجا شدند و مصروف نمو پروسه انتگریشن و جابجا شدن و آشنایی به محیط جدید هستند. گروه دیگری از مهاجرین ما داریم که اینا از مسیر بالکان به طرف اروپا می آیند. مسیر بالکان عبارت از مسیری هست که از افغانستان، پاکستان، ایران، ترکیه، بلغاریا، یونان، بعدن سربیا، رومانیا، مجارستان، جمهوری چک و بالاخره طرف آلمان و همین قسم ایران میدن بلژیم یا طرف اسکاندیناویا. اما این مسیر از جمله خطرناکترین مسیرها، پر ریسک ترین مسیرها هست، چون علاوه از اینکه مسیر رایشان بیاندازه با کمپلیکیشن ها یا با مشکلات مواجه میشن، موضوع مهمی است که اگر احیانا در یکی از این کشورهای مسیر را و توسط پلیس شناسایی میشن و نشان انگشت از اینا به دست میآید، سریع بعد از اینکه در یک کشور بعدی تهدی اروپا یا تقاضای پناهندگی میکنن، نظر به معاهده دابلین دوباره به کشور برمیگردن. یعنی اگر مسیر بالکان مهاجرین ما انتخاب میکنن و در یکی از کشورهای اول اتحادیه اروپا در رومانی و بلغاریا مثلا در جهار نشان انگشت میشن، دیگر در اروپای در دیگر قسمت های اروپا اونا احتمال که مشکلات می داشته باشن و گاهی هم به شکل دائمی بی سرنوشت میمونن و یکی دوباره پس به اون کشور ترانسفر میشن و باز مجبورن که دوباره این مسیر را بیاین. گروه دوم مهاجرین ما هستن و گروه سوم مهاجرین هم کسانی هستن که کوشش میکنن به شکل از اشکال اسناد تهیه کنن که گویا قبلا با ارگان های کشور جامعه بین المللی در افغانستان خدمت کردن و به شکل از اشکال ویزا از اوار به شکل قانونی به دست بیارن و کوشش کنن که به دری کشورها جابجا شون.
انجینیر فرید یار، رئیس اینستیتوت روابط افغان چک، بسیار تشکر از معلوماتتان. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، اگر شما هم میخواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود، می توانید به شماره تلفنی که صدای شما را به شکل اتومات ثبت می نماید پیشنهاداتتان را، آوازتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم: 00-42-21-12-41-38.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، این بار مهمان برنامه آزادی آقای علی رضایی، رئیس اتحادیه سلسال در سویدن هستند. آقای علی رضایی مدیر اتحادیه سلسال چند بار جشنواره شعر سلسال در سویدن برگزار کردند و اخیراً هم اولین جشنواره دنبوره را دایر کردند که در او من شخصاً اشتراک کرده بودم. یک جشنواره فوق‌العاده خوب وطنی بود. حالا من گپ زیاد نمی‌سازم، از او خاطر در قدم اول مثل همیشه از خود مهمان ما آقای علی رضایی، رئیس اتحادیه سلسال در سویدن، خواهش می‌کنم که خود اگر به شما معرفی بکنن در از کجای افغانستان هستند، در کجا تولد شدند، در کجا تحصیلات خود ادامه دادن، از او شروع میکنیم باز استاد روی فعالیتایشان. آقای علی رضایی
سلام به شما جناب نظر صاحب بزرگوار و سلام به تمامی بینندگان خوب شما. بله، علی رضایی هستم. در غزنی افغانستان به دنیا آمدم و تحصیلات ابتدایی را همونجا داشتم و تا اینکه در سال 2011 سویدن آمدم و بعد از سال 2012 ما به فعالیت های فرهنگی و اجتماعی اینجا شروع کردم و در سال 2012 با دوستایم اینجا اتحاد انجمن سلسال را، او وقت اتحادیه نشده بود، انجمن سلسال را تأسیس کردیم در بخش های فرهنگ، مسائل اجتماعی و ادغام اجتماعی و ورزش فعالیت میکردیم تا اینکه در سال 2018 برای اولین بار جشنواره شعر سلسال را شروع کردیم که این سال ششمین دورش را برگزار میکنیم و سال قبل اولین جشنواره دنبوره را برگزار کردیم که این سال هم دومین دورش را برگزار میکنیم و در بخش های ورزش سالانه تورنمنت های والیبال و فوتبال برای دختران و پسران دایر کردیم از سال 2012 به بعد. بعد در قسمت ادغام اجتماعی مشوره داشتیم، مشوره دهی و ورکشاپ هایی داشتیم برای پناهجویان، اطلاع رسانی از قوانین سویدن برای پناهجویان و انواع و اقسام کمک درسی برای دانشجویان و متعلمینی که مخصوصا به زبان انگلیسی و زبان سویدنی نیاز داشتن و همینطور مضامین ریاضی، مضمون های چون ریاضی و فیزیک و غیره. بعد در قسمت حقوق بشر سه دور کنفرانس حقوق بشر برگزار کردیم که دو دورش آنلاین بود، یک دورش پارسال حضوری دایر کردیم با شخصیت های تراز اول سیاست افغانستان و در بخش های مختلف فعالیت داریم و خوشحالیم که با شما صحبت میکنیم.
بله آقای علی رضایی، در اینجا یک کلمه توجه من جلب کرد، مسئله ادغام. منظورتان از ادغام چی هست؟ روی از این کم اگر صحبت شود بد نمیشه، برای از این که تعداد زیاد افغان ها در خارج کشور قرار دارن، مثلا زندگی میکنن، تقریبا کم از کم از 40-50 سال به این طرف تعداد زیاد افغان ها به ممالک اروپایی مهاجرت کردن و تعداد زیاد آنها راستی هم که ادغام شدن، یعنی وطن خود فراموش کردن، اطفالشان مثل ممالک در خارج بودن، کلان شدن و بعضشان هم حتی زبان خود فراموش کردن. منظورتان از ادغام چی است؟
به انگلیسی انتگراسیون میگه و فارسیش انطباق پذیری و یا همگرایی و یا ادغام اجتماعی و مدغم شدن یک جامعه به یک جامعه دیگه، به خاطر از اینکه مهاجرین افغانستانی و یا دیاسپورای افغانستان در مجموع نیاز داشتن و نیاز دارن که در جوامعی که اونها زندگی میکنن و اقامت دارن باید وارد اون جامعه شوند. به اون لحاظ از در بخش های مختلف آدم میتونه که یا از بخش های مختلف آدم میتونه شروع کنه وارد جامعه شود. مثلا کسایی که در بخش فرهنگ فعالیت داره میتونن از طریق فعالیت های فرهنگی وارد یک جامعه شوند. فعالین جامعه مدنی میتونن که از طریق فعالیت های اجتماعی خود وارد جامعه شوند. فعالین و نخبه های ورزشی ما میتونن از طریق ورزش وارد جامعه شوند. و وقتی که مسئله ادغام پیش میاد، چند مسئله مهمه. اول این که زبان آن کشور را آدم یاد بگیره تا اینکه بتونه افهام و تفهیمی بهتر صورت بگیره در برخورد و در ارتباط با شهروندان اون کشوری که آدم زندگی میکنه و مقیم هست. بعد بتونه کار پیدا کنه و وارد جامعه کار شوه، وارد بازار کار شوه و کدهای اجتماعی نوشته شده و نانوشته شده یک کشور را آدم یاد بگیره، به خاطر از اینکه رسم و رسوم و فرهنگ و انعنات کشورها متفاوتند. به اول لحاظ وقتی که آدم مجموعی یعنی فاکتورها رو در نظر میگره و وقت آدم اینا رو یاد میگره بلد میشه، در حقیقت آدم وارد یک جامعه شده. وقتی که آدم عادتهای یک جامعه را، رسم و رسوم یک جامعه رو یاد میگره، در حقیقت آدم وارد او جامعه شده. به اول لحاظ که برای ما مهاجرین و دیاسپورایی که در یک کشورها زندگی میکنیم مهم هست که ما با فرهنگ و با رسوم و با انعنات این کشورها زندگی بکنیم و با قوانین و قواعد و مقررات این کشورها احترام بگذاریم. به او شکل و او وقت هست که ما وارد این جوامع شدیم.
بر از اینکه در نزد شنونده محترم ما یک سوء تفاهم ایجاد نشه، این بازم سرشکم که روشنی اگر بیاندازین خوب میشه. یعنی اتحادیه شما سلسال از یک طرف افغانا رو کمک میکنن که با فرهنگ که در بیرون هست بر از اونا آشنایی پیدا کنن تا در تحصیلاتشان در کاریابی مشکلات نداشته باشن، از دیگه طرف هم کوشش میکنن که امو هویت ملی خود از بین نبرن، یعنی از دست نتن، بیخی خود فراموش نکنن، یعنی وطن خود فراموش نکنن، حرف و عادات خود، دین خود، مذهب خود، اینا را از بین نبرن. یعنی یک طرفه نیست، دو طرف موضوع فکر میکنم در نظر است. از او خاطر شما مثلا مراسم شیرخانی ترتیب میتین، مراسم دنبوره را ترتیب میتین که فرهنگ خودم کاملا از دست نتن، زبان خود مخصوصا نه، اما تر نیست؟
بله بله، به خاطری که ما فکر میکنیم که فرهنگ هویت ما هست، تاریخ ما هویت ما هست و ادبیات و زبان هویت ما هست، همانطوری که مذهب یکی از فاکتورهای اصلی هویت هست. به اون لحاظ ما فکر میکنیم که کسی که تاریخ نداره، کسی که ادبیات نداره، او در حقیقت هویت نداره و کسی که آدم وقتی گذشته نداشته باشه آینده هم نداره. به اون لحاظ هست که برای ما مهم هست که ما تاریخ خود را، ادبیات خود را، فرهنگ و هویت خود را حفظ کنیم و با در نظر داشته فرهنگ و ادبیات غنی خود ما میتونیم که وارد این جوامع شویم. در او صورت ما راحت تر با در نظر داشته یک درک عمیق اجتماعی ما میتونیم که وارد جامعه شویم. به اون لحاظ هست که ما مثلا برنامه های جشن نوروز را اینجا برگزار میکنیم، از فراغت دانشجویان اینجا ما قدردانی به عمل میاریم، جشن میگیریم فراغت دانشجویان را در عرصه در بخش های لیسه و دانشگاه و شب یلدا را به عنوان یک آیین فرهنگی ما اینجا جشن میگیریم و جشنواره شعر و یکی از اهداف بزرگ جشنواره شعر ای هست که ما بتانیم از زبان خود پاسداری کنیم، زبان خود را حفظ کنیم و در قسمت گسترش زبان خود کار بکنیم، به خاطر اینکه وقتی که ما شعرها را به زبان سویدنی ترجمه میکنیم در حقیقت کمک شده به گسترش زبان ما در اینجا و وقتی که این شعر به اشکال مختلف تکثیر میشه، نشر میشه، ویدیو میشه، کتاب میشه، سروده های مختلف صورت میگیره، آهنگ میشه، موسیقی میشه، در حقیقت ما در گسترش زبان یک کاری در خور اعتنا کردیم در حقیقت، کار خوب و ارزشمندی صورت گرفته. و همونطور جشنواره های دنبوره، به خاطر از اینکه دنبوره یک از سازها و یک از آلات موسیقی افغانستان هست و در کنارش ما برنامه های دیگری داشتیم که اونجا آلات موسیقی افغانستان در مجموع نواخته شده و در مجموع ما فکر میکنیم که ما به شدت نیاز داریم که فرهنگ خود را حفظ کنیم و نسل‌های جدیدی که در این کشورها به دنیا میاد اونها باید از فرهنگ ما را یاد بگیره و از فرهنگ ما اطلاعات دقیق داشته باشند تا اینکه در مواجهه با فرهنگ جدیدشان در کشور جدیدشان دوچار یک تصادم فرهنگی نشه. به خاطر از اینکه ما فکر میکنیم که تصادم فرهنگی چیزی نیست جز سوی تفاهم و ندانستن فرهنگ های متفاوت.
یکی از اهدافتان هم به احتمال قوی تا جایی که از صحبت های شما معلومش این میشه که ملت میزبان هم با فرهنگ شما آشنایی پیدا میکنه، برای اینکه در بسیاری از ممالک اروپایی فیرن آستاستا به مهاجرین یک نوع سوی تفاهم ها یک نوع حساسیت ها ایجاد شده، اما این گونه جشنواره ها و این گونه مراسم باعث از این میشه که فکر از اونا ماستاستا تغییر بکنه در مورد ملت های دیگر. یعنی آشنایی با فرهنگ یک دیگر باعث آشتی ملت ها هم میشه، مطر نیست؟
بله دقیقاً، به خاطر از اینکه ما حدوداً بالا بین چیزی 60,000 تا 70,000-75,000 افغانستانی در سویدن زندگی میکنیم و باید جامعه سویدن مردم افغانستان را بشناسه و مهم هست که ما خود را معرفی کنیم، فرهنگ ما را، ادبیات ما را، زبان ما را و در مجموع سنت خود را به یک نحوی و فرهنگ خود را در اینجا ما معرفی کنیم که ما کی هستیم و ادبیات ما چی هست، زبان ما چی هست. به خاطر از اینکه متاسفانه یک تصویر شکسته از افغانستان در خارج چمواره انعکاس داده شده که ما در اونجا به اصطلاح ویرانی، بدبختی، مشکلات، ظلم، ستم، فقط ما بدبختی داریم، در صورتی که ما فکر میکنم که ما جلوه های زیبایی از فرهنگ را در اونجا داریم که ما میتونیم او جلوه های زیبا را به این مردم نشان بدهیم. مثلا احترامی که به بزرگا صورت نگیره در افغانستان در کشورهای دیگه شاید به او اندازه نباشه. من فکر میکنم که یک از جلوه های بسیار زیبایی هست که ما در افغانستان به بزرگان خود بیش از حد احترام داریم و این احترام را حداقل در کشورهای غربی آدم نمیبینه، به خاطر اینکه این فرهنگ نیست. فرهنگ این کشورها معمولا اینطوره که هر کس باید روی پای خود ایستاد شوه، فرق نمیکنه که یک مثلا یک خانم کهنسال 80 ساله وقت در اتوبوس بالا میشه، اگر در صورتی که جای نبود میتونه استاد شه، وقتی هم آدم بخواد که ازش خواهش کنه بیا جای ما در روی چوکی بشین، با یک لحن کنایه‌آمیز میگه که من راحت هستم شما بشینین، در صورتی که در افغانستان اینطور نیست. وقتی که بزرگا میآید جوانا جاهای بهتری که هست را به بزرگا میدن، در فامیل گرفته، در اجتماع و در اتوبوس، در مکانهای عمومی. به اول لحاظ این یک از مثالش هست که ما میتونیم فرهنگ خود را برای این مردم به نمایش بگذاریم، فرهنگ زیبای خود را و فرهنگ خود بگوییم، از تاریخ خود بگوییم، از ادبیات زیبای خود ما بگوییم که ما ادبیات ما ادبیات غنی هست و ادبیاتی هست که ما به او ادبیات افتخار میکنیم و ادبیات یک از بهترین ادبیات دنیا را ما داریم، شاعران داریم، فیلسوفانی داریم که روزگار افتخار جهان بوده.
خب قضاوت البته همیشه نسبی هست، فکر میکنیم یعنی در هر جامعه 100% کل چیز خراب نیست یا کل چیز خوب نیست، از او خاطر ما هم نسبی قبول میکنیم. خب یک سوال دیگه، تقریبا گفته میشه که 8 میلیون افغان از افغانستان مهاجر شده در کشورهای ایران و پاکستان و ترکیه و ممالک اروپایی و امریکایی تیت و پاشان شدن، یعنی یک افغانستان کوچک در تمام دنیا هست. اگر این گونه فعالیتایی که شما دارین در بین افغانها زیاد شوه، آیا یک روز اینها خواهد تانستن به قدرت تبدیل شون، یعنی به یک حرکت تبدیل شون که بتانن در تصمیم گیری در افغانستان مؤثر تمام شون یا مفید تمام شون یا کمک بتانن به مردم افغانستان، برازی که دوج اقتصاد مردم به کلی خراب است؟ از این نقطه نظر چی فکر میکنین؟
بله، به خاطر که دیاسپوراهای هر کشور در حقیقت یکی از کتله های بسیار مهم و تاثیرگذار در هر جامعه و در هر کشور بوده. ما در 2021 15 آگست 2021 وقتی با فرار مغزها از افغانستان روبرو بودیم و شاهدش بودیم، این مغزها و این نخبه های افغانستان در هر کشوری که رفتن در چند سال آینده اینا هر کدامش میتونن که در تأثیر و در ایجاد نفوذ و تأثیر در بخش های مختلف میتونن بسیار مؤثر واقع شوند. و ما فکر میکنم که شاید تا چند سال آینده خود جامعه دیاسپورای افغانستان و کسایی که در تبعید زندگی میکنن اینها خودشان بیشتر نیاز احساس کنن تا یک حلقه ایجاد شود و در او حلقه همه کسایی که فکر میکنن برای تغییر افغانستان و برای تحول افغانستان فکر میکنن بتوانن که کنار هم استاد شوند در بخش های مختلف، در بخش اقتصادی، در بخش سیاسی، در بخش فرهنگی، تا یک ما بتوانیم یک تغییر و تحول اساسی را در افغانستان به وجود بیاریم. به خاطر از اینکه ما متاسفانه به عنوان جوان وارث یک افغانستان ویران و بدبخت بودم، ما دوست داشتم که مانند خیلی های دیگه به وطن خود، به کشور خود و به داشته های خود افتخار کنم. به خاطر از اینکه متاسفانه این افتخارات را از ما گرفتن و چیزی که فعلا ما میبینیم او افتخارات ما نیست و او خواست مردم نیست. این یک خواست تحمیل شده هست که یک حاکمیت تحمیل شده هست که مردم افغانستان نمیپذیرد. به اول لحاظ من فکر میکنم که دیاسپورای افغانستان که در خارج زندگی میکنن میتونن که یک گروه بسیار فعال و تاثیرگذار باشه در بخش های مختلفی، از نالج اکسچنج گرفته تا در بخش ایجاد کادرهای نخبه در بعدن در داخل افغانستان و همینطور در بخش سیاست، در بخش مدیریت، در بخش تکنولوژی، در بخش ساینس، در بخش اقتصاد، در بخش بازار آزاد، در بخش های مختلف میتونن که تأثیر گذار باشن در آینده.
در مورد این که در بین اتحادی های مختلف یک هماهنگی خوب به خاطر افغانستان ایجاد شوه، آیا در نظر است نیست با اتحادی های مختلف دیگر افغانستان در ارتباط هستین در خارج کشور یا دیاسپورای وسیع افغانستان یا نیستین؟ یک موضوع در این رابطه کدام فعالیت دارین ندارین؟
چون معمولا دیاسپورای افغانستان نسبت به دیاسپورای دیگر کشورها جوان هستند و کسایی که در 2021 و بعد از او و تا حال از افغانستان خارج میشن، اینها اولا نیاز به یک سلسله ایجاد امنیت در این کشورها رو دارن، به لحاظ شغل، به لحاظ اینکه خانه پیدا کنن، تا اینکه یک مقدار روی زندگی مسلط‌تر شوند و نیاز به وقت هست. و ما با نهادهای مختلف در کشورهای مختلف با تماس هستیم، یک سلسله هماهنگی‌های صورت گرفته ولی خیلی عمیق و قوی نیست، به خاطر از اینکه وضعیت افغانستان در طول 20 سال باعث شده که دیدگاه‌های مختلف بسیار رشد بکنه و کنار آمدن این دیدگاه‌های مختلف کنار هم دیگه یک مقدار دشوار هست و زمانبر و در حقیقت یک پروسه زمانبر هست.
خب به هر حال مراسمتان کی برگزار میشه؟ مراسمی که در آینده در نظر دارین، مراسم شیرخانی و مراسم جشنواره دنبوره؟
جشنواره شعر بین المللی سلسال همین هفته به تاریخ 3 جون برگزار میشه، روز شنبه، از ساعت 11 تا ساعت 4 بعد از ظهر. بعد از ظهر یک برنامه دیگه داریم با چندین نهاد همکار ادبی فرهنگی در سویدن که عبارتند از اتحادیه نویسندگان سویدن، انجمن قلم سویدن و نهادهای ادبی که در شهر اپسالا زندگی میکنن و فعالیت میکنن. اونجا یک برنامه یا نشست ادبی داریم و گفتگوی آزاد با نویسندگان سویدن و با نهادهای همکار که ما قرار هست با اونا صحبت بکنیم و با شاعران و مهمانانی که از کشورهای مختلف دعوت شدن در جشنواره، که شاعران و مهمانانی که دعوت شدن در جشنواره در کشورهای مختلف بتونن یک سلسله همکاری های را ایجاد بکنند با نهادهای ادبی فرهنگی در کشورهای مختلف اروپایی. بعد جشنواره دنبوره را به تاریخ 26 آگست برگزار میکنیم.
خب این بار جدا کردین، فاصله است در بینشان. علایده خب در مورد مصارفتان چی پلانا دارین؟ یعنی خب مهمان ها اگر بیای مصارف هر مهمان خودش میپردازه یا شما میپردازین؟ یعنی بودجه کافی دارین یا از کدام مؤسسه کمک میگیرین؟ در این بار هم اگر روشنی پرتین بد نخواهد شد.
آره، این سال زمان و یا فاصله هر دو جشنواره یک مقدار بیشتر هست، به خاطر از اینکه پارسال یک روز در میان بود یا دو روز پی در پی بود، به خاطر اینکه پارسال دهمین سال فعالیت ما بود، یعنی 10 سالگی اتحادیه سلسال را جشن گرفتیم، به اول لحاظ دو روز پی در پی شد. سویدن کشور انجمنها هست. هفته قبل من میخوندم که حدود نزدیک 60,000 انجمن فعالیت دارد در سویدن و دولت سویدن یک بودجه خیلی بزرگ را برای فعالیت انجمنها اختصاص میده سالانه، که انجمنها معمولا کمک اقتصادی از دولت دریافت میکنه تا یکی بتونه این فعالیت و فعالیت‌های اینچنینی خود را داشته باشند. به خاطر از اینکه در بخش‌های مختلف انجمن وجود داره و این انجمن‌ها معمولاً از دولت کمک می‌گیرند.
خب امسال چند نفر دعوت کردین در قسمت اول جشنواره یعنی شیرخانی، و در قسمت دوم چند نفر حضور خواهد یافت؟ کی اشتراک خواهد کردن؟ مخصوصاً در ماه آگوست از آوازخوان‌ها کی اشتراک خواهد کرد؟ اگر راجع به این کم معلومات بدین؟
حدود 23 شاعر دعوت شده این بار که قرار هست شعر بخوانند. شاعر تاجیکستانی هست، شاعر ایرانی، افغانستانی و سویدی. و امسال وزیر فرهنگ سویدن شرکت میکنه در جشنواره شعر سلسال، سخنرانی میکنه. بعد حدوداً فکر میکنم که 120 نفر تا 150 نفر شرکت میکنه در این برنامه جشنواره، طوری که ما بررسی کردیم. بعد در جشنواره دنبوره هنوز قطعی نشده که کیها شرکت میکنن و آواز میخوانن و موسیقی اجرا میکنن. به خاطر از اینکه ما حقیقتا مصروف جشنواره شعر بودیم، بعد از جشنواره شعر تمرکز خود را میذاریم روی جشنواره دنبوره و او وقت مشخصتر میشه که ها دعوت خواهد شد.
خب در مجموع شما آرزو دارین که با تمام کسایی که از افغانستان هستن همکاری بکنین، یا شما مثلا مختصر به سویدن هستین، مختصر به یک قوم هستین، یا به یک گروه هستین، یا در این ساحه کدام پلان خاص ندارین؟ در آینده میخواین که همکاری کنین در بین تمام اقوام؟ به طور مثال ما شما یک تجربه بد در افغانستان داریم، در 20 سال گذشته مسائل قومی شد و قومیش درک به قوم خود، بازم هر رهبرم در قدم اول به قوم خود بسیار زیاد ضرر رساندن. با در نظر داشت این موضوعات در خارج کشور افغانا چی باید بکنن که بتانن به وطن خود مفید و مثمر تمام شون؟
من فکر میکنم که در مجموع تجربه 40-50 ساله افغانستان کافی هست برای نسل در نسل ما، مخصوصا برای نسل جوان افغانستان. و آن این که ما واقعیت ها رو باید ببینیم، از تاریخ باید پند بگیریم، مشکلاتی که در افغانستان به وجود آمد و ما را در حقیقت باد کرد و چهار گوشه دنیا انداخت، ما باید پند بگیریم. اتحادیه سلسال اساسنامه داره و هر کسی که اساسنامهش را قبول بکنه و به قواعد و مقرراتش احترام بگذاره میتونه عضویت حاصل کنه و فعالیت کنه. و ما بیش از پیش خواهان فعالیت و همکاری با نهادهای حرفه‌ای هستیم، به خاطر از اینکه ما فکر میکنیم که یک نهاد باید کارهای شرفی باشه و حقیقتا ما نمیخواهیم و نمیتوانیم با نهادهای همکاری بکنیم که کارشان به بنیاد هست، به هدف هست، حرفی و مسلکی نیست. به خاطر از اینکه ما تجربه فعالیت را به صورت مسلکی و غیر مسلکی در سویدن داشتیم، انجمنهای غیر مسلکی، انجمنهای غیر حرفی بعد از 2-3 سال دچار اضمحلال انحلال میشه، به خاطر از اینکه یک هدف درازمدت در اون نهادها وجود نداره. به اول لحاظ برای ما هیچ فرق نمیکنه که از کدام ملیت و از کدام قوم هست، مهم اینه که ما اون چارچوب فکری رو که داریم، هدف مشترک رو که داریم، آدم بتونه همکاری داشته باشه. به خاطر از اینکه ما در 4-5 بخش و یا در 4-5 حوزه کار میکنیم، قطعا نهادهای هستن که در یک از این حوزه ها کار میکنه، مثلا بخش ادبیات، هنر و بخش فرهنگ، بخش ورزش، ادغام اجتماعی، حقوق بشر. ما مثلا با خیلی از این نهادهایی که ما پیشتر یادآوری کردم، نهادهای سویدنی، اینا معمولا در بخش فرهنگ و بخش ادبیات کار میکنه. ما در بخش ورزش با خیلی از نهادهای دیگه کار میکنیم. در بخش حقوق بشر ما تجربه همکاری با 49 انجمن در کشورهای مختلف اروپایی داشتیم که ما خیلی از او انجمن ها را حقیقتا ملیتشان را نمیفهمم، و همون طوری که خیلی از شاعرها را من ملیتشان را نمیفهمم. ما در طول 6 سال وقت دعوت کردیم، شخصا به عنوان مسئول اتحادیه سلسال ملیتشان نمیفهمم، به خاطر از اینکه نیاز هم نمیبینم که ملیتشان رو بدانم، به خاطر اینکه کارشان در بخش ادبیات درست هست و شاخص هست و کار شاخصشان برای ما مبنا هست. این که از کدام قوم هست، از کدام ملیت هست، هیچ فرق نمیکنه، به خاطر از اینکه ما با این تعصبات فکری و تعصبات قومی را نباید ما وارد فرهنگ و ادبیات بکنیم، به خاطر از اینکه بگذاریم که ادبیات رای خود را بره، فرهنگ رای خود را بره. در سیاست ما وضعیت اسفناک تبعیض را دیدیم. دروازه مکتب و دانشگاه بر روی بخش از اقشار افغانستان بسته شد. ظلم و ستم را بر ملیت‌های در افغانستان ما دیدیم و نتایجش هم دیدیم که چی بدبختی را بار آورد. به اول حاضر من فکر میکنم که نهادهایی که در خارج زندگی میکنن، فعالیت میکنن، با در نظر داشته مسائل افغانستان، سیاستهایی که در افغانستان بود، اینا میتونن که با کمال همپذیری و با کمال احترام به هم دیگر میتونن فعالیت های خوب با هم داشته باشن.
بسیار جد تشکر. در سال گذشته هم مصاحبه داشتیم، در اونجا در آخر ما یک جنبندی که کردیم از طرف شما گفتیم که هیچ گونه هدف سیاسی ندارن، تنها میخوان که ارزش های فرهنگی وطن را زنده نگه دارن. بس. من فکر میکنم که امی هدف هنوز هم ادامه میتین.
تشکر، بخیر باشین.
آقای علی رضایی رئیس اتحادیه سلسال در سویدن، تشکر از مصاحبتان.
تشکر.